بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولازم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر. بحث ما در مورد وضع در حروف از جهت عمومیت و خصوصیت موضوع له و مستعمل فی بود. بعد از بیان سه نظریه در این زمینه و نقدی که مصنف نسبت به دو نظریه دیگه داشت، به این نتیجه رسیدن که معانی حروف مانند من که مفید معنای ابتداییت هست، با معانی اسما مثل لفظ الابتدا که اسمی باشد و مفید معنای ابتداییت می باشد، به لحاظ وضع موضوع له و مستعمل فی هیچ تفاوتی ندارند. در ادامه مصنف به بیان یک سوال و در حقیقت به بیان یک ان قلت و قلت می پردازند و در جهت دفع دخل مقدری برمیان تا اینکه مبنای خودشون رو تقویت بکنن. و اون سوال این است که شاید کسی براش توهم بشه، شاید کسی براش سوال بشه، و اون سوال این است که اگر هیچ تفاوتی بین من جاره با الابتدا وجود ندارد، هیچ تفاوتی بین لفظ علا با استعلا و مشتقات استعلا وجود ندارد، خب اینها میشن الفاظ مترادف. قاعده در الفاظ مترادف این است که به جای همدیگه به کار گرفته میشوند و هیچ خللی در معنا ایجاد نمیشود، هیچ مانعی از به کارگیری آنها وجود ندارد. در حالی که ما میبینیم در مواردی که من جاره به کار گرفته می شود، در مواردی که در درج کلام علایی که مفید استعلا هست به کار گرفته می شود، لفظ الابتدا و لفظ استعلا و مانند اونها قابل به کارگیری اصلا نیست. ما نمی تونیم بگیم که سفرتو من البصرت، سفرتو ابتداء البصرت یا ابتداء البصرت یا ابتداء البصرت، ما هیچ کدومش نمیتونیم به کار ببریم که نه به لحاظ جایگاه اعرابی قابل به کارگیری هست، نه اون معنایی که ما میخوایم بفهمونیم اصلا میفهمونه. یعنی هم مانع از به کارگیری دارد و هم خلل میرساند به معنایی که متکلم اراده میکنه. خب این چجوری میشه؟ خب مصنف میفرماید اشتباه شما در این است که اینها رو مانند دو لفظ مترادف دونستید. بله، لفظ من جاره و لفظ الابتدا به لحاظ وضع و موضوع له و مستعمل فی هیچ تفاوتی ندارن، هم معنا هستن، لذا مثل دو مترادف میشن. اما یه تفاوتی بین اینها وجود دارد و اون تفاوت این است که هر کدام از این دو لفظ برای جایگاه خاصی به کار گرفته شده است. مثل اینکه شما میگید ذالک اسم اشاره هست، تلک اسم اشاره هست، اشاره به بعید هست، اما با این تفاوت که ذالک برای اشاره به مذکر وضع شده است، تلک برای اشاره به مؤنث وضع شده. این مثل این تفاوته، نظیر این تفاوته. لذا ذالک و تلک اگرچه اون معنای موضوع اون لهیشون مشترک هست، اما در بکارگیری تفاوت دارن. خب تفاوت اونجا در مستعمل فیه، تفاوت اینجا در مقام چه؟ استعمال است. به بیان دیگه حد و محدودیت برای به کارگیری آنها لحاظ شده است. مثل اینکه شما میگید که الا ادات استثناء هست، غیر ادات استثناء است، خلا ادات استثناء است. بعد میگید که البته مثلا خلا ادا هاشا و مانند این همه جا به کار گرفته نمی شود، در محدوده خاصی به کار گرفته می شود. یا مثل ادات ندا، از این نمونه ها ما در ادبیات چی داریم؟ زیاد داریم. این کل بیان مصنف هست و غرض مصنف هم از طرح این اشکال و پاسخ از این اشکال تقویت مبنای خودش هست. خب روی عبارت انقلته علامت بزنه بنویسید. مثل این که خود سیف شمشیره، اما الفاظ دیگر هم داریم که همون معنای شمشیر رو میده، اما برای افاده نوع خاصه چه؟ شمشیر. اما اونجا فرقش اینه که اونا داخل در موضوع له یا مستعملان فی لحاظ شده، هیچ فرقی نداره. همین که محدودیت ایجاد بشه، این محدودیت میخواد برخواسته از موضوع له باشه یا مستعمل فی باشه یا مقام چی باشه؟ استعمال و به کارگیری باشه. البته خب به این بیان محقق خراسانی ایرادات متعدد میگیرن. خیلی هم میگن که واضح نهایتا میتواند در حیطه موضوع له دخالت کند، نهایتاً هم بتونه در حیطه مستعملان فی دخالت کنه، چون انشاءالله یک از مباحث بعدی که میخونیم در بحث در مورد این است که آیا به کارگیری لفظ در معنای مجازی نیاز به اذن واضح دارد یا طبع انسان به فضیلت کفایت میکنه. اذن واضح منظور این است که واضح اذن عمومی بدهد که همون اذن نوعی باشه. نظر مشهور تمیجور که آقای خویی میگه انشاءالله میخونیم این است که تابع وضع نوعی. نظر محقق خراسانی و خیلی از معاصرین و اینها طبعه، به خاطر میگیم که نهایتا یعنی وضع میتونه در حیطه موضوع له دخالت کنه، اون روز زمانی که میخواست لفظ رو وضع کنه میتونه بشینه تصمیم بگیره، به قول معروف چند چندش رو به خودش معلوم کنه، و اون زمانی که میخواد به کار گرفته بشه نهایتا بتونه دخالت کنه. اما دیگه وقتی وضع کرد و محدوده مشخص شد، نهایتا در حقیقت و مجاز که مقام استعمال باشه مستعمل فی باشم دخالت کنه، ماورای این میگه چه حق دخالتی داره و چه کسی خودش را پایبند میداند. اما مثل مبنای آقای خویی که قائل به تعهد بود، در اینجاها کاربرد داره که ایشون هم به کار میگیره که در چنین مواردی میگه اون تعهدی که وجود دارد و اون چیزی که واضح ما را متعهد میکند استعمال در موزون له هست و نهایتا استعمال در اون موارد خاصه مجاز باشد. میگه ما برای این تعهدی وجود نداره. اون مبانی که اونجا میگفتیم، ایشون میگه ما وضع و یک نحوه تعهد میدونستیم، واضح بیشتر از این ما را متعهد نکرده، و فرضاً هم که واضح ما را متعهد کرده باشد دلیلی بر التزام به این تعهد وجود نداره. آقای واضح لفظ منو وضع کرده برای الابتدا دیگه، وضع نکرده؟ خب منم در الابتدا میخوام به کارش بگیرم. اما اینکه آقای واضح بگه که من اینو وضع کردم برای ابتداء ربطی، خب اینو باید به عنوان قید، به عنوان تهدید بیاره، و اونجایی که میتونه اینو بیاره یا در موزون له یا در مستعمل فیه. مازاده بر این چجور منو میخوام متعهد کنه که من اینو در جای دیگه به کارش نگیرم. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید بگید لفظ علا مفید تنبیهه، بعد بگید البته فقط در حوادث خارجی به کار گرفته میشود، در حوادث درونی به کار گرفته نمیشه. خب از کجا من متعهد باشم؟ ظرف خوبی، حالا آخر یه اشاره فقط بهش میکنم. بنویسید بعد از بیان سه نظریه در زمینه کیفیت وضع حروف به لحاظ عام و خاص بودن وضع موضوع له و مستعمل فی و نقد دو نظریه، یعنی نظریه مشهور که قائل بودند به وضع عام موضوع له خاص و به طبع مستعمل فی خاص، و نظریه بعضی از ادبا مانند تفتازانی که قائل بوده است به وضع عام موضوع له عام ولی مستعمل فیه خاص، بلگون مصنف به این نتیجه رسیده اند. باشد چی گفتن قبلش؟ چیزی نگفتم، بودم موزون لعام ولی مستعملان فی خواستی، اونش که چیزی نداشت که گفتم. و نقد این دو نظریه نگفتم، درسته؟ احسن، آره درست گفتم. بس مصنف به این نتیجه رسیده اند که هیچ تفاوتی بین اسماء اجناس و حروف به لحاظ وضع موضوع له و مستعمل فیه وجود ندارد، لذا موضوع له و مستعمل فیه حروف مانند وضع آنها عام می باشد، کما اینکه موضوع له و مستعمل فیه در اسماء اجناس عام می باشد. لذا در ادامه در جهت تقویت مبنای خود به طرح اشکالی و پاسخ از آن اشکال برمی آیند و آن اشکال این است که مطابق بیان مصنف موضوع له و مستعمل فیه حروف مانند موضوع له و مستعمل فیه اسماء اجناس عام می باشد. مثلا لفظ من جاره مانند لفظ الابتدا در جهت افاده معنای ابتداییت به کار گرفته می شود و برای همین معنای ابتداییت نیز وضع شده اند، بدون اینکه قیدی مانند جزئیت و تشخص خاص در آن لحاظ شده باشد. لذا این سؤال مطرح می گردد که چه تفاوتی لذا لازمه بیان مذکور این است که لفظ من جاره که مفید معنای ابتداییت می باشد با لفظ الابتدا که در جهت افاده معنای ابتداییت وضع شده است ویلگول مترادف باشند و مطابق قاعده در مترادفین به کارگیری هر یک از دو لفظ مترادف به جای یکدیگر صحیح می باشد، مانند لفظ انسان و بشر، در حالی که ما می‌بینیم بلوجدان به کارگیری لفظ من جاره به جای کلمه الابتداء در جمله ای ماننده ابتداء سفری من البصره و همچنین به کارگیری لفظ الابتداء به جای من جاره در جمله مانند سفرت من البصره ویلگول صحیح نمی باشد و این نشان دهنده آن است که این دو لفظ مترادف نبوده و به لحاظ موضوع له یا مستعمل فی متفاوت می باشند. با این وجود چگونه شما ادعا می نمایید که هیچ تفاوتی بین لفظ من جاره به عنوان حرفی از حروف با لفظ الابتدا به عنوان اسمی از اسماء اجناس به لحاظ موضوع له و مستعمل فی بلگول وجود ندارد. علامت سوال. پس ببینید شما ادعاتون اینه که هیچ تفاوتی بین من جاره و لفظ الابتدا در موضوع له و مستعمل فی نیست، میشه مثل انسان و بشر. قاعده در مترادفین همینه که در موضوع له و مستعمل فیش تفاوتی نیست. خب قاعده هم در مترادفین همینه که باید به جای همدیگه به کار بگیریم. با اینکه ما بالوجدان میبینیم که به کارگیری من جاره به جای الابتدا و بالعکس به کارگیری الابتدا به جای من جاره قطعا صحیح نیست، چون هم مخل به معنا هست هم مانع به کارگیری لفظی وجود دارد. به تعبیری هم مانع لفظی وجود دارد هم مانع معنوی وجود دارد. با این وجود با چرا شما اصرار دارید که تفاوتی بین الابتدا با من جاره در موضوع له و مستعمل فی وجود ندارد؟ عبارت بخونم بعد میرسیم به قولتون. ان قلت علی هاذا یعنی چی؟ بنابر این مبنا، بنابر این بالجمله‌ای که شما گفتید، بنابر این نظریه‌ای که شما داشتید. اون نظریه چی بود؟ اینکه وضع در حروف عامه، موضوع له هم عامه، مستعمل فی هم چه عامه. و علی هاذا لم یبق فرقون، باقی نمی ماند هیچ فرقی بین الاسم و الحرف فی المعنا، چون هیچ جهت تفاوتی شما براش بیان نکردید. گفتید معنایی که واضح ابتداعا تصور می کند الابتدا هست، اونی هم که براش وضع می کنه همین ابتدا هست، اونی هم که درش به کار می گیره همین، هیچ فرقی دیده نمی شود. و لزمه عطف به لم یبقه هست و علا هازا لم لزمه میشه عطف سبب بر مسبب. و لزمه کانو مثل کلمت من و لفظ الابتدا، لزمه کانو مثل مترادفین، خبر کان، لزمه کانو مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفین صحه، ای کاش میگفت فصحه یا فیسهو، یعنی فای تفریح می آورد که تفریح بشه بر چی؟ مترادفن. پس حالا که مترادفن هستن صحه یا یسهو یا لیسهو، یعنی هر آینه باید این گونه بود. استعمالو کل منهما فی موضع آخره، چون دیگه قاعده در مترادفن همینه. و هاکذا و همچنین است همه ی حروف دیگه که مثل ظرفیت، مثل استعلا که براش الفاظی هم از اسما چه وجود دارد. و هاکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعت لمعانی ها، برای معانی چه اون حروف. و هو این صحت استعمال هر یک از اونا به جای دیگری باطلون بل وجدان، باطلون به ضرورت، این بدیهیه. کما هو چی؟ واضح، این بدیهی خودش بدیهیه، همچنان که این ضرورت چیسته؟ واضح هست دیگه. اینا بیانات مرقب خراسانی هست. قول تو برسید مصنف در پاسخ میفرمایند، دو نقطه بذارید، اگرچه معنای لفظ من جاره با لفظ الابتدا یکی می باشد و موضوع له و مستعمل فیه در آنها مانند وضع آنها عام می باشد و لذا به لحاظ معنا مترادف می باشند ولی لازمه آن این نیست که به کارگیری آنها مانند دیگر الفاظ مترادف ویرگول به جای یک دیگر صحیح باشد، چون کیفیت وضع در آنها مختلف است، یکی برای به کارگیری در جایگاه اسمی و افاده معنای استقلالی وضع شده است و دیگری برای به کارگیری در جایگاه حرفی و افاده معنای ربطی و دیگری برای به کارگیری در جایگاه حرفی و افاده معنای ربطی و غیر استقلالی وضع شده است. کیفیت وضع اما نگو موزون لکه خود اون دیگه توضیحی که من گفت و همانطور که بیان شد نه دیگه نگو تو موزون لکه میگه برای الابتدا وضع شده اما وضع اینو برای به کارگیری در مقام ربطی به کار وضع کرده، نگو نگو وضع کرده برای ابتداییت ربطی که الان کجای توضیح ما اینه؟ برای به کار یعنی قایت به کارگیریش اینه
وضع شده،
برای به کارگیری وضع شده است دیگه، نه اینکه وضع شده است برای ابتدای ربطی که برای ابتدا وضع شده است. البته غرض واضح از این وضع این است که این را در جایگاه ربطی به کار بگیرد، نگفتیم برای ابتدا ربطی وضع شده است. نه الان کجاش خب کجای جمله من دلالت داره؟
برای به کارگیری در جایگاه اسمی و افاده معنی استقلالی
وضع شده است. نگفتیم که عرضم به حضور شما که این به کارگیری در معنای ربطی در موزون لد خالت داره. برای اینکه سوال پیش نه ادامه داره. و همانطور که بیان شد کیفیت وضع و اراده معنای ربطی یا استقلالی نه دخیل در موضوع له است و نه دخیل در مستعمل فیه، بلکه مربوط به مقام استعمال می باشد. خب نقطه بذارید سر خبرونسید. من میخوام بیان محقق خراسانی رو به یه بیان دیگه توضیح بدم که بعدن که میخوایم یه فائدتون بگیم که یه اشاره به نقدش داشته باشه به قول من رو منصفانه باشه. بعضی ها برای اینکه بیان محقق خراسانی رو یه شکل خوب بهش بدن، یه سر و سامونی بهش بدن، سعی کردن که یک جنبه علمی بهش بدن. گفتن ببینید لفظی که دلالت بر یک معنا دارد به تعبیر لفظ داله و این دال یه مدلولی میخواد، یه مدلول تصوری دارد، یعنی اون معنایی که لفظ بعد از شنیدنش اون معنا در ذهن شما چی میشه؟ حاضر میشه، بعد میشه مدلول چی؟ تصوری. و یک مدلول تصدیقی دارد، به تقریبه به ذهنش همون مراد استعمالی و مراد چی؟ جدی. لفظ من و لفظ الابتدا به لحاظ مدلول تصوری تفاوتی ندارن، هر دو مفید معنای ابتداییت هستند. یعنی با شنیدن لفظ الابتدا معنای ابتداییت تو ذهنتون میاد، با شنیدن معنای من هم همون ابتداییت تو ذهن، بیشتر از ابتداییت چیزی تو ذهنتون نمیاد. اما اون تفاوت در مدلول تصدیقی اونها هست، در مراد جدی اونها هست. مدلول تصدیقی الابتدا معنای استقلالی، مدلول تصدیقی من معنای چی هست؟ ربطی هست. خواستن اینجوری سر و سامونش بدن. بذار این بیان دیگه رو میگم بعد تو قالب فائدتون نکته اول رو میگم که بعضی هم در صدد ایراد بر محقق خراسانی بر اومدن و سوالشون از محقق خراسانی اینه که این کیفیت وضع، این مقام استعمال بالاخره باید الزام آور باشه دیگه. واضعی که لفظ منو وضع کرده برای بکارگیری، نه برای افاده معنای ربطی، برای بکارگیری در جایگاه ربطی، خب به تعبیری چه پشتوانه و ضمانت اجرایی الان وجود دارد؟ یعنی که واضح میگه منو وضع کردم برای افاده معنی ابتدایی، البته شما پایبند باشید که این رو فقط در ابتدای ربطی به کار ببرید نه در ابتدای چی؟ اسمی. خب این ضمانت اجراییش چیه؟ پشتوانش چیه؟ به تعبیر دیگه حرفشون بازگشت به این میکنه ما چیزی به نام کیفیت وضع و مقام استعمال و قبول نداریم. ولی واقعا وقتی به کلام عرب مراجعه میکنیم یا حتی در زبان فارسی و زبانهای دیگه خیلی از موارد این کیفیت وضع چیه؟ وجود دارد. مثلا ببینید اسم فعل امر، اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع، مثلا شتانه معناش چیه؟ همون بعوده هست. اما یا صح همون معنای چیه؟ اسکت هست. اما به کارگیری اسم فعل در زبان عرب برای مقام خاصی هست، همه جا به کار گرفته. یا مثلا باب اقرا و تحذیر که یه کیفیت هست برای جایگاه چیه؟ خاصی به کار گرفته می شود. یا باب اشتغال یا باب تناظر. لذا این کیفیت واقعا وجود داره و اینم با اون سبای کلام درک می شود. یک ضمانت اجرایی خاص و یک ضمانت اجرایی که حتما بخواد به صورت مشخص و معین باشه وجود نداره. نقطه به سر خط بنویسید. بعضی همونه و ما وضعه بعضی وقتا با لحاظ مقتضای خاصیه، و این مقتضای خاص لازم نیست که لفظ خاصی بیانگرش باشه، که خود اون کلام و اون سبا کلام برای متکلمین و مخاطبین روشن کننده میشه.
چون خود الفاظ مترادف هم مقتضای
اون که شما داره میگه در صورت مترادف ندونیم، بگیم بشر به چه جهتی دیگه مترادف نیست، بعد از پذیرش ترادفش میشه. شما میگه چیز دیگه، اون این است که بعضی کلن ترادف رو منکرن، میگن هر لفظی به حیثیت خاصی وضع شده. به بشر یعنی به انسان گفتن بشر به خاطر اون بشره و پوستش.
مقتضای حال این استفاده میکنه که ما فقط لفظ انسان رو بیاریم، بشر رو بیاریم.
خروجی خب همین میشه، اونا قائل به ترادف نیستن دیگه، میگن ما ترادف نداریم. اگرچه به ظاهر به مدلول تصوری اینها مترادفن، اما نیستند، به تصدیقش مترادف نیستند، چون انسان برای افاده معنا در به تعبیری به زنگاه خاصیه، اما بشر برای جایگاه خاصه، لذا اینا اصلا به کاربیریشون به جای همدیگه اصلا مناسب میشه، منکر ترادف دیگه. که بحثایی که در اصول میخونن که در اصول فقه هم بهش اشاره شده بود، بحث همین ترادف و اشتراک بوده، که بعد بعضی ها منکر چی بودن؟ ترادف بودن، همونجور که بعضی ها منکر اشتراکن، اشتراک قبول ندارن. اما بعضی ها کنه احساس کردن که این هم یه بحث بی خود هست و ترادف بالوجدان وجود داره، بذار بحث ترادف کلن بحث نمی کنه. مثل بعضی، بگو سوالی داری بگو.
منظورش نگاه بنابی بوده، مثلا مخاطب لفظ انسان میخواد چه میگه؟
اون که اونس نداره جهتش اینه که مانع وجود داره، مانعی که در اینکه ترادف و زیر سوال ببریم باید مانع لفظی و مانع معنوی باشه. اون مانعی که شما داره میگه چون مخاطب شما مشکل داره نمیتونه بکارگیری لفظ به جای لفظ دیگه مشکل نداره، بکارگیری لفظ به جای لفظ دیگه الان برای مخاطب مشکل داره، میشه برای مخاطب نه مقام استعمال. تو مقام استعمال نداره که، مقام استعمال تو نظرشون کیفیت وضعه، کیفیت به کار. اینجا به خاطر مخاطب، به خاطر مخاطب یا شما خودت زبون نمیچرخه یا میخواد کوتاه بگی، اون دیگه جرای دیگه است. رفت به کارگیری صحیحه، اما الان اینجا حسن و پسندیده نیست. مثل اون بنده خدا که میگن اینا کس لبشون کجه، یه جور صحبت میمادم نمیفهمی چی میگه، میگن نفر اومد داروخانه گاو بیا 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 بیا، بعد اون بنده خودم رفت یه چیز از پلاستیک گرفت گذاشت داد بهش رفت، بعد اون مسئول داروخانه اومد گفت چی بود؟ آخرم نفهمید دیگه چی بود دیگه. چون اون میفهمید با خودش، خیلی از موارد به این صورت دیگه. خب بعضی در توضیح بیان محقق خراسانی گفته اند لفظ من جاره و همچنین لفظ الابتدا مانند تمام الفاظ دیگر به عنوان دال به حساب آمده و در صدد بیان یک مدلول خاصی می باشن. و مدلول الفاظ بر دو دسته می باشد، یا مدلول تصوری است و یا مدلول تصدیقی. نقطه مراد از مدلول تصوری همان معنایی است که با شنیدن آن باشید همان معنایی است که با شنیدن لفظ در ذهن انسان حاضر می شود. و مراد از مدلول تصدیقی دلالت لفظ بر مقصود بودن معنا دلالت لفظ بر مقصود بودن معنای آن برای گوینده آن می باشد. مثلا با شنیدن جمله اسقنی مدلول تصوری آن یعنی طلب آب در ذهن مخاطبین حاضر می شود و اگر گوینده در مقام بیان باشد و قرینه ای بر اراده خلاف معنای لفظ وجود نداشته باشد دلالت بر این دارد که معنای لفظ یعنی مدلول تصوری مقصود او بوده و مراد جدی او می باشد. اینایی که توضیح دادم مطابق بیان مرحوم مظفره در دلالت تصوری و دلالت چی؟ تصدیقی یا همون مدلول تصوری و مدلول چی؟ تصدیقی. خب از اول چی گفتم که من فقط گفتم که یکی مدلول تصوری تصدیقی مراد از تصوری اینه مراد از تصدیقی چی؟ اینه. نقطه بذارید سر خمسید در ما نهنفی لفظ من جاره و لفظ الابتدا به لحاظ دلالت تصوری و مدلول تصوری ویلگول یکی می باشن به این صورت که با شنیدن هر یک از آن دو معنای ابتدائیت در ذهن حاضر می شود ولی به لحاظ دلالت تصدیقی و مدلول تصدیقی متفاوت می باشند. به این معنا که مقصود متکلم از بکارگیری لفظ الابتدا افاده معنای ابتدائیت استقلالی است، ولی مقصود او از بکارگیری لفظ من جاره افاده معنای ابتدائیت ربطی است، مانند این که مقصود یک متکلم از بکارگیری لفظ امر بلگول طلب حقیقی هست، ولی مقصود متکلم دیگر از بکارگیری لفظ امر امتحان مخاطب می باشد، با این که در هر دو صورت لفظ امر مانند اکرم العلماء به لحاظ مدلول تصوری واحد می باشن. متوجه شدید؟ در هر دو صورت اکرم العلماء رو که میگه مدلول تصوریش یکی هست، اما یک مورد غرض و مقصودش از اکرم العلماء طلب حقیقی است، یه مورد بدایی چه امتحان است. من و الابتدا هم هر دو مفید معنای ابتداییت هست در مدلول تصوری، اما مقصود از بکارگیری یکی با مقصود از بکارگیری دیگری چه است متفاوت می باشد. نقطه سر خط یعنی سه فائدتان آره دیگه الابتدا الابتدا چون موزون لا یکی مستمفل یکی دیگه بریم بیان آخوند توضیح میده. آخوند داره میگه ربط و استقلال داخل در موزون لا نیست، داخل در مستمفل فی نیست دیگه.
مثلا که
معناش یکی دیگه، مدلول تصوری هر دو اکرم العلماء دیگه. اضرب مدلول تصوری هر دو یعنی بزن، چه اضربی که شما به کار میگیری برای طلب حقیقی، چه اضربی که من به کار میگیرم برای امتحان، هر دو معناش زدن هست دیگه. طلب زدن، طلب زد. دیگه اون برمیگرده به کیفیت به کارگیری. شما در مقامی به کار میگیری قرائن میخواد، ایشون هم داره میگه همین که حرفه خودش قرینه بر این است که برای افاده معنای ابتداییت ربطی هست. یعنی برای اگر کسی بخواهد ابتداییت ربطی رو بفهمونه باید من رو انتخاب کنه. اون نظیره دیگه، از باب تنظیر و از باب تمثیل داریم این تقریب به ذهن بشه دیگه.
دو تا لفظ
اما دو تا لفظ مترادف قرار شد باشه دیگه، مترادف به لحاظ مدلول چی؟ تصوری.
میشه دو تا لفظ شبا مختلف هم ولی مترادف هم مثال بزنید؟
همه انسان و بشر بنابراین که ترادف باشه. انسان ازش همون انسان فهمیده میشه، بشر هم ازش همون انسان فهمیده میشه دیگه. مثل اینکه یه شخصی دو تا اسم داره، درسته؟ دو تا اسم برش گذاشتن، این دو تا اسم دلالت برای یه شخص داره، اما فرض برای میذاریم که مقصود پدرش این بوده که هر موقعی که این کار خوب میکنه با این اسم صداش کنیم، هر موقع کار بد میکنه با اون اسم صداش کنیم. اما دو تا لفظ هر دو تا به لحاظ موضوع لا به لحاظ مستعمل فی یکی هستن، فقط موقعی که کار خوب میکنه ما این لفظ رو در موردش به کار میبریم، موقعی که کار بد میکنه ما این لفظ رو در مورد به کار. بیان آخوند خراسانی کلش اینه. ببینید فائدتون، یه در عبارت بخونم. قول تو بیان آخوند خراسانی دقیق، یعنی بیان بی خود نیست، ولی فائدتون هم که بعضی اشکال کردن میگیم که تعهدشون، تعهدش رایج هست، امریکا هست. قول تو الفرق بینهما، میگویم من فرق بین این دوتا، یعنی بین اسم و حرف، بین من و ابتدا. انما هو اون فرق فاختصاص کل منهما به وضع این بالاش میسه ای به کیفیتن. بعد از به کیفیتن بنویسید به عبارتی قرض از هر کدام غیر از دیگری است. عبارت کتاب حیث انهو، انهو ضمیر شأنه، وضع الاسم. چرا؟ مثل داستان اون پدر که گفتم اسم وضع شد لیوراده به مقصود، مدلول چه؟ مدلول چه؟ تصدیقی. لذا خیلی ها توی توضیح عبارت ایشون میگن که وضعه، منظور وضعه به مدلول تصدیقیش، بعدم از تصوره میاد. لیوراد منهو، از اون اسم معناهو به ما هو هو و فی نفسهی، یعنی معنی استقلالی. ول حرف، چرا؟ لیوراد منهو، از اون حرف معناهو لا کذالک، نه استقلالی، بل به ما هو حالتون لغیرهی، به اینکه افاده کند معنای ربطی را. کما مرت الاشارت و الیه غیر مرتن، میگه همون جوری که ما خیلی اشاره کردیم تو همین چندین جلسه به این حرف. فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وضع، منظورش از وضع میشه چه؟ همون کیفیت. مو یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع آخره. و این اتفقا فی ما لهو الوز، این میشه مدلول تصوری. اگرچه اتفاق دارن من و ابتدا، اسم و حرف، در چیزی که برای اون چیز وز شده ان، یعنی موزون لهشون.
ما گفتیم که در
وضعشون
یکی
هست. خدا رو چیکی دیگه؟ اون وضع منظور کیفیته دیگه.
نباید دیگه اینو بیاره دیگه.
خب دیگه مشخص میمونه، خودش داره میگه، بعدش داره میگه، آخونده دیگه. و قد عرفت به ما لا مزید علیه، میگه در گذشتم شما شناختید، مطلبی که چیز اضافه ای نداریم الان بهش اضافه کنیم. ان نحو ارادت المعنا، یعنی کیفیت اراده معنا، اینکه ربطی است یا استقلالی هست. نحو ارادت المعنا یعنی کیفیت و چگونگی اراده معنا، یعنی استقلالی و ربطی. لا یکاد و یمکن و ان یکون من خصوصیاتهی، از خصوصیات معنا باشد. و من مقوماتهی، از مقومات چی باشه؟ معنا باشه. یعنی نه داخل در موزون له هست، نه داخل در مستعملان فی هست، بلکه مربوط به کیفیت وضع، یا به تعبیر همون مقام چه؟ استعمال هست. مثل فائدتون بعضی بنویسید به این صورت، بنویسید بهتر، بنویسید بیان مصنف، بیان دقیق و صحیحی می باشد. و برای تقریب به ذهن گفته می شود مثلا پدری برای فرزند خود دو اسم انتخاب می نماید به این صورت که اگر آن فرزند در حالتی بود که اعمال و رفتار پسندیده از او سر می زند، فلان اسم در مورد او به کار گرفته شود. ولی اگر در حالتی بود که اعمال و رفتار ناپسند از او سر می‌زند، بگوی فلان اسم در مورد او به کار گرفته شود. و واضح است که این دو اسم به لحاظ وضع موضوع له و مستعمل فی واحد می باشند و فقط کیفیت وضع آنها متفاوت است. به همین جهت به کارگیری آنها در مقام استعمال متفاوت می باشد، ولی با این وجود بعضی بیان محقق خراسانی را نپذیرفته و در صدد توجیه بیان مشهور برآمدند و در این زمینه ایراداتی را مطرح نمودند. مثلا اگر واضح به دنبال محدود کردن به کارگیری لفظ می باشد، باید حدی را باید حد و قیدی را یا در مقام وضع در ناحیه موضوع له قرار دهد و یا در ناحیه مستعمل فی. و اینکه موضوع له و مستعمل فیه دو لفظ از تمام جهات واحد باشد ولی به کارگیری آنها به جای یکدیگر در جهت افاده معنای واحد صحیح نباشد، بلکه معنای معقولی ندارد. و فرضاً اگر واضح چنین امری را متعهد شده باشد، دلیلی بر پذیرش آن و لزوم اجرای آن در بین متکلمین به آن الفاظ وجود ندارد. ولیکن بیان این ایرادات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج بوده، مضاف بر این که با توضیحات مذکور مبنای مصنف به صورت کامل روشن گردیده و با دقت در بیان مصنف ایرادات مذکور دفع می‌گردد. من سعی کردم در طول بیان مصنف در کیفیت وضع در حروف به گونه‌ای بیان کنم که شما اونایی که مراجعه کردید کاملا براتون چی بشه؟ حل بشه. والحمدلله رب العالمین.